بسم الله الرحمن الرحیم. جلسات قبل اشاره کردم که یکی از مهمترین مسائلی که موجب تفاوت در حوزه علوم انسانی و علوم طبیعی میشه بهره‌مندی انسان از حقیقتی به نام اختیاره. این جلسه میخوام این مقدار این رو بیشتر بازش بکنم و توضیح بدم که اگر بخوام خیلی مختصر سیر بحث رو بگم این است که در واقع اولین مکاتب لااقل مکاتب پوزیتیویستی مثل آگوست کنت و اینها مسئله اختیار رو کاملا نادیده گرفتن، از این جهت بود که به راحتی علوم انسانی رو مثل علوم طبیعی میدیدن و محکوم قوانین علی معرفی میکردن. جریان رویکرد تفهمی، جریانی که با دیلتای و امثال هم شروع میشه، مسئله معنا توجه کرد، اما با این توجهش عملا انکار ضرورت علی کرد و با انکار ضرورت علی همراه با این علیت غایی رو هم انکار کرد و با این انکارش عملا تو بادی نسبی گرایی افتاد. خب من اینجا توضیح دادم که این انکار علیت غایی ضرورت علی ارسطویی به نظر من میرسه بنیان فلسفیش روی اصل جهتکافی لایبنیتسه و برای همین باید کمی توضیح بدم که چجوری این بنیان میتونه اون مسئله مشکل معرفت شناختی اونها رو حل کنه و بحث رو امکان پیش برده بحث رو مهیا کنه. و من خودم شخصا تو این جهت طرف لایبنیتسم تا طرف ارسطو و این جهت با فلسفه اسلامی مقدار شاید زاویه داشته باشم، ولی با فلسفه اسلامی زاویه دارم معنیش که با اسلام زاویه دارم، حواستون باشه. این یعنی که اتفاقا من معتقدم که تبیین های اینجوری، اول لایبنیتس که خیلی آدم موحدی بوده، خیلی تبییناش هم دینی بوده و تبیین های قرآنی به نظرم با این اصل جهت کافی لایبنیتس خیلی دقیق تر جواب میده تا با علیت ضروری که ما داریم بحث میکنیم که حالا توضیح خواهم داد. منتها نکته مهمم این است که من معتقدم در حالی که میشه از اصل جهت کافی لایبنیتس استفاده کرد و تبیین ضرورت علی ارسطویی رو تو حوزه مسائل انسانی کنار گذاشت و مسئله اختیار رو خیلی جدی گرفت تو تبیین رفتارهای انسانی و واقعیت انسانی، در این حال ما این گونه نیست که الا و لابد به دام نسبی گرایی میافتیم و حتما همین مسائل رو برساختی خواهیم دید و غایت حقیقی رو مجبوریم کنار بذاریم. نه، معتقدم اصل علیت غایی به معنای دقیق خودش، به معنای لااقل قابل دفاعه و افق تحلیل رو متفاوت میکنه و سعی میکنم که با کمک این اصل جهت کافی لایبنیتس تو فضای همین روی کردی که معنا رو مهم میدونه جایگاه این علیت غایی رو هم توضیح بدم که در واقع چجوری علوم انسانی در حالی که از این جهت از علوم طبیعی عدیجت که ضرورت علی مکانیکی بگم شاید تعبیر دقیق تری باشه، از ضرورت علی مکانیکی فاصله میگیره تو تبیین مسائل انسانی. ضرورت علی مکانیکی ضرورت کاملا بیرونی، علت بیرونی، عوامل بیرونی منجر میشه یه فعلی رخ بده، با اینکه از این فاصله میگیره و مسئله اختیار رو خیلی میشه جدی گرفتش تو تبیین مسائل انسانی، در این حال غایت حقیقی و سیر کلی به سمت غایت حقیقی کاملا قابل دفاعه. خب این گفتم اول یه مختصری کلیت بحث رو مطرح کنم و بعدش برم سراغ توضیح مسئله. ببینید مسئله روی کرده پوزیتیویستی این بودش که ما یه قانون علی داریم که این علی هم که میگم خوب دقت کنید، ببینید یه حالا پرانتز اول باز کنم، ما تو فلسفه اون بحث قانون علت رو مطرح کردیم اما علتی که ما مطرح میکنیم به درد علوم نمیخوره. یعنی چی؟ یعنی ما علتی که داریم میگیم علت تامه است، ضرورت میاره، بلکه علتی که تو فلسفه داریم میگیم علت ایجادیه که علل اربعه ذیل این علت ایجادی هن. اگه برخی میگن مجموع این هاست، برخی میگن ذیلشه، حالا با اون اختلافی که دارن کار ندارم. علت ایجادی فقط خداست، یعنی تو یعنی لااقل خداست یا مثلا موجودات فوق طبیعی نسبت به عالم طبیعت. یعنی ما علتی که تو عالم طبیعت داریم بحث میکنیم میگیم آب علت حرارت، علت جوشیدن آب بود، یا حتی تو مسائل اجتماعی داریم بحث میکنیم، اینا هیچ کدوم بحث ما علل ماورای طبیعی نیستا. ما تو علوم انسانی دنبال علل ماورای طبیعی نیستیم، نه اینکه اون علل رو باید کاملا کنار بذاریم به سبک غربی، نمیخوام اینو بگم، ولی میخوام محور بحث ما این نیست. ما میخوایم ببینیم مثلا طلاق منجر به اعتیاد منجر به طلاق میشه یا نه، فلان حادثه اجتماعی منجر به فلان میشه یا نه، و اینها تو ادبیات فلسفه یک کلمه، فلسفه ما یک کلمه، اینا معداتن، علت تامه نیستن، پس ما بحث نمی کنیم. خب محل بحث ما این هاست. برای همین است که من که دارم میگم علت رو، انکار علیت و اینها، دارم علیت مکانیکی رایجی که تو فضای ارسطویی مطرح شده، تو علوم انسانی و طبیعی به کار گرفته میشه رو بحث میکنم. نرید از اون بحث های فلسفی خودمون استفاده کنید که آقا ما علیت رو قبول داریم، بدون علیت هم نمیشه حرفی زد. بله، اون علیتی که ما داریم میگیم علیت وجودیه، ایجادیه، در واقع علت ضروریه، ضرورتی است توی فضای ایجاد کلی، اون از این بحث ما خارجه. ما می‌خوایم علت‌های خارجی رو بحث کنیم، یعنی هم علت‌هایی که تو پزشکی مطرح می‌کنه، فلان دوا علت فلان چیزه، مثلا رفع فلان مرضه، اینها رو می‌خوایم بحث کنیم که به درد کار علمیمون بخوره. خب حالا با این مقدمه، فضای پوزیتیویستی از این جهت فضای ارسطویی بود. ما اگه علت‌ها، مهم علت‌های عادی رو بشناسیم، به معلول پی می‌بریم، یه رابطه لمی در کاره، رابطه لمی، توجه کنید، رابطه لمی در کاره، چون رابطه لمی در کاره بین علت و معلول ها پیش بینی ممکنه. یعنی ما میفهمیم اگر فلان علت، همون گونه که تو علوم طبیعیه میفهمیم که اگر حرارت در فشای یک اتمسفر به اندازه 100 درجه باشد آب به جوش میآید، همون گونه هم تو فضای علوم انسانی میفهمیم که اگر این مقدار احتیاط توی جامعه شیوع پیدا کند، این مقدار هم طلاق طبیعی خواهد داشت. اگر فلان مسئله توی جامعه شیوع پیدا کند، فلان چیز هم رو خواهد داد، به سبک همون قوانین علی، و میتونیم پیش بینی هم کنیم. اصلا میخوایم این پیش بینی یک کارش است که میتونیم دخل تصرف کنیم. میخوایم جامعه اینجوری بشه، اینو توش رواج بدیم. مثلا شما میخوای آب رو بجوشونی، 100 درجه حرارتش میدی، پیش بینی چجوری از این فهم قوانین علی در میاد؟ عین علوم طبیعی. شما وقتی بدونی آب در 100 درجه میجوشد، اگه آب جوش بخوای آبی که الان اینجا هستش بجوشه، یا اینکه بخوای بفهمی آب الان میجوشه یا نه، نگاه میکنی این حرارتی که دارم میدن خلاصه به 100 درجه میرسه یا نه. اگه میرسه میفهمی که آب خواهد جوشید. این مدل کلی پیش بینیه. بر همین کشف، مسئله اصلی کشف قوانین علی و جهان شموله، که اگر اینها رو داشته باشیم، ما میتونیم مسائل انسانی رو پیش بینی هم بکنیم، برای مسلط هم بشیم، مدیریت هم بکنیم. خب روی کرد تفهمی در مقابل اینجا اومد گفتش که نخ، اینجوری نیست. یعنی شما توی انسان مسئله معنا و اختیار رو نادیده گرفتید. شما میتونید که اولا روابط انسان صرفا رفتارها نیست، این رفتارها کنش هستن و کنش رفتاریست که معنا داره و معنای رفتار مهمتر از خود رفتاره، و اون معناست که رقم زده این رفتار این گونه رقم بخوره، نه صرف ظاهر رفتار. برای این ممکن است یک رفتاری تو یک جامعه دیده بشه، از دل اون رفتار نتیجه الف خارج بشه، همین رفتار تو جامعه دیگه دیده بشه، چون این جامعه این رفتار رو به معنای دیگری درکش میکنن، از اون خروجی به نتیجه بشه، نه خروجی الف. یعنی اون، برای همین شما نمیتونی با شناسایی رفتارها و ضوابط رفتارها پیش بینی بکنید. در واقع اگه بخوام بگیم وبر که یه جور سعی کرد بین این جریان، اولا خب اینا خیلی به سمت نسبی گرایی رفتن، وبر که خواستش یه مقدار مدخل برای علم جمعش کنه، اینجوری کرد، گفتش که ما میتونیم شناسایی کنیم که چرا این واقعه رخ داد، اما نمیتونیم پیش بینی کنیم. میتونیم بفهمیم که چرا مدرنیته در اروپا رخ داد، در جامعه کاتولیک و پروتستان رخ داد، اما نمیتونیم پیش بینی کنیم اگر این عناصر دست به دست هم بدهد تو هر جامعه این کار را خواهد کرد. چرا؟ چون همین الان که این عناصر وارد جامعه دیگه بشه، معانی دیگری افراد همراه با اینها ضمیمه میکنند و اون معانی معلوم است که این خروجی داشته باشه. خب من میخوام بگم این سبک تفکر که تونستش تبیین کنه، یک کسی مثل وبر اومد و اون کتاب معروف روح سرمایه‌داری اینا رو نوشت و تبیین‌های معنایی کرد و جریان تفسیری رو برد، چجوری بر اساس چه مدل فلسفی اومد؟ خب شما ذرات علی نداره، چجوری نسبت برقرار میکنید؟ اون مقدار که من میدونم وبر تحت تاثیر نیچه بوده، آرای نیچه بوده، و نیچه هم در حدی که من البته نیچه رو که همه گفتن که وبر تحت تاثیر نیچه بوده، اما نیچه هم اون مقدار که من میدونم تحت تاثیر لایبنیتس بوده، و حرف لایبنیتس به لحاظ فلسفی پتانسیلی دارد که میتوان این گونه تبیین هایی رو ارائه کرد. حرف لایبنیتس چیه؟ حرف لایبنیتس و اصل جهت کافی لایبنیتس، من قبلا این رو در سی فلسفه تدریس می‌کردم، فلسفه قبل، اصل جهت کافی کاملا مثل علت غایی ارسطویی توضیح می‌دادم. فکر هر چیزی برای اینکه محقق شود جهت کافی برای وجودش لازمه، گفتم یعنی هم علت غاییش باید باشه دیگه. من تو بعدن که مقدار بیشتر کار کردم، مخصوصا با این فضای علوم اجتماعی آش جامعه شناسی آش داشتم، دیدم نه، اصل جهت کافی لایبنیتس واقعا جایگزین اصل علیت غاییه، که مبتنی بر نظری جهان‌های ممکن لایبنیتس. من اول این عادیشو بگم. ببینید تو نگاه ارسطویی چیز داریم به اسم علیت غایی. علیت غایی چی کار میکنه؟ علیت غایی میگه هر امر طبیعی که در عالم در نظر بگیرید که حرکتی میکنه، حرکت زمانی ممکنه میسره که غایتی داشته باشه که اینو به سمت خودش بکشونه، که میشه این علت غاییش باشه. یعنی علت غایی از مهمترین عوامل ایجاد حرکته. بعد میای سراغ اشیای زنده، حالا محل بحث ماست که تو عالم انسانی هم میخوایم بریم سراغش. میگه شما دانه سیب چرا حرکت میکنه میره درخت سیب میشه؟ میگه به خاطر که در غایت درخت سیب شدن توی این دانه نهفته است. برای همین علت غایی ارسطویی به نحوی است که اگر مانع خارجی نباشد این حتما به هدفش میرسه. یعنی دانه سیب علل غایب به درخت سیب میرسه اگه مانع خارجی نباشه. بله مانع خارجی میاد، مانع میشه که این به مسیر خودش برسه، ولی از درون خودش چی نیست. برای همین یک نظام ضروریه. نظام ضروری یعنی چی؟ یعنی اگه شما اول عالم وایسید، از اول عالم نگاه قوانین علیت هم دستت باشه، اول عالم وایسید تا آخر عالم میتونی پیش بینی کنید. علیت اینجوریه دیگه، اصلا که پوزیتیویستان رفتن سراغ این پیش بینی همینه. یعنی شما میدونید چی علت چیه. بعد چون همه عالم هم اول عالم داری میبینید، تمام تضاهمات رو هم میبینید، برای میدونی که الان این میره، مثلا این دونه میره جلو، اون آب بهش میرسه یا نمیرسه. همه رو توی فضای روابط قوانین میبینی، به ضروره کل عالم معلوم است. فقط شاید علمش رو داشته باشید. این کاریه که تو علوم طبیعی دارن رو انجام میدن. یعنی میگن تو علوم طبیعی دنبال اینن که روابط ضروری رو یافت کنن، پیش بینی کنن، مدیریت کنن، اینو کنار هم قرار بدن. خب این مدل ارسطویی. اما یه واقعیتی هست، اون واقعیت این است که از وقتی انسان پاشو رو کره زمین گذاشت، نظام عالمو به هم ریخت. یعنی چی؟ من خب اول این علیت رو کمی زیر سوال برم، میگم اختیار این چی رو اومده علیت رو به هم ریخته. ببینید شما اگه از اول عالم بودید تا قبل از اینکه انسان بیاد، حیوانات میل هم دارن. این اراده و اختیاری که من میگم غیر از اراده است که تو حیوانات هم هستا. دقت کنید، ما تو حیوانات میگیم حساس متحرک بل اراده. خب این حیوانات اراده هم دارن، اما نظام داروینی، حالا من فعلا اصلا دینم بذارید کنار، نظام داروینی تا آخر عالم برای شما شهر میده. میگه ببینید این تک سلولی میشه چند سلولی، میرسیم به حیوانات. حیوانات هم درست اختیار دارن، اما نظام تنازع بقا، نظام انتخاب اسلحه، انتخاب طبیعی، نظام بقای اسلحه، اینا منجر میشه که این رفتار انحرافی تو تاریخ تو عالم حذف بشه، این رفتار ادامه پیدا کنه. کدوم میشه؟ یعنی شما با دانستن نظام علیت عالم تا آخر عالم پیش بینی میکنی، ولو که حیوانات اختیار دارن، اراده دارن، ولو که حیوان با میلش رفتار میکنه، اما میتونه از میلش هم اگه خلافه، حالا اون یه بحثی هم هستش انشالله تو بحث انسان شناسی مطرحش میکنم که دستگاه نفسانی یا دستگاه طبیعت علامه طباطبایی توی علت شهید مطهری تو پاورقی های مقاله ششم اصول فلسفه بحث قشنگی داره دستگاه طبیعت، دستگاه نفسانیات، که توی موجودات حیوانی دو تا دستگاه داریم، یه دستگاه طبیعت خاصه که مثلا جاذبه و اینا میشه دستگاه طبیعت، یه دستگاه نفسانیاتی که تو خدا این دوتا رو تو موجودات حیوانی با هم قرین کرده. یعنی مثلا شما بدنت نیاز به غذا داره، بعد دستگاه نفسانیات هم میل به گرسنگی رو میخواد اشباع کنه. این دنبال این است که گرسنگیش رفع بشه، با قدر رفع گرسنگی دنبال غذا میره. هدف نفسانیات رفع گرسنگی، خروجی خارجیش این است که نیاز شما به غذا تأمین میشه. حالا این بحث مفصلی داره، انشالله اون وارد بحث انسان شناسی شدیم وارد اینا میشم. در صورت نکتم این بود که قانون بقای اصله، بقای اصله، قانون انتخاب طبیعی، اینا همش توی نظام علیت ضروری کل عالم شما میتونی باش پیش بینی کنی. اما انسان پا تو جهان میذاره. وقتی پا تو جهان میذاره چی میشه؟ نه فقط جهان رو زیر و رو میکنه، خودش رو زیر و رو میکنه، جهان هم زیر و رو میکنه. یعنی شما مثلا بحران های محیط زیستی، اینایی که الان توی این چند صد سال اخیر رخ داده، تا قبل از اینکه انسان پاشو زمین بذاره هیچ چیزی معنی نداشت. نکته در کجاست؟ نکته در این است که روند طبیعی جایی میره، شما اختیارت میاد خلاف اون میکنه. مثلا الان گرسنه ای، اگه شما خواستی با نظام علیت طبیعی کل عالمو شهر بدی، میگه اگه گرسنه شد باید غذا بخوره، اما انسان گرسنه میشه غذا نمیخوره، روزه میگیره. نمیدونم اگه مثلا نیاز داشته باشه میره غذا میخوره، انسان خیلی وقتا نیاز نداره میره غذا میخوره. یعنی شما اینکه میگم نظام به همین اختیارش اومده جلو، با این اختیارش روندها رو داره تغییر میده. و تو عالم طبیعی هم اینه. شما میگه که آقا جون بریم تو عالم انسانی، ببخشید، تو عالم انسانی هم اینه. میگن که
اگر فلان چیز رخ بده حتما به همان چیز رخ میده، مردم خبردار میشن حالا که این رخ بده ما این کار نمی کنیم، دقیقا خلاف این رفتار میکنن. برای همین است که در واقع این جریان تفسیری سراغ این رفت که فهم معانی و اختیاری که انسان داره منجر میشود که پیش بینی ممکن نشه. خب حالا لایبنیس چیکار کرد؟ لایبنیس اون اصل جهت کافیش که بخواد که بفهمیم، میگه هر گفتم مبتنی بر این است که ما جهانهای ممکن رو بفهمیم. جهانهای ممکن چیه؟ ببینید من به نظر اینو خودم اضافه کنم، من به نظر میسه بحث جهانهای ممکن تو بحث که من اوایل ترم اشاره کردم که نفس الامر اوسع از وجود، واقعیت گستره تر از وجود، جهانهای ممکن به نظر من میاد اون که لایبنیس داره میگه واقعیت داره اما وجود نداره. از باب تشبیه برای که منظور بهتر معلوم بشه، جهانهای ممکن در علم خدا همشون واقعا خدا به همه اینها علم دارد. الان من این جهان ممکنه مثال ساده بگم، ببینید آیا خدا الان مثلا شما دارید صدای منو میشنوید، مثلا حالا بگید یه مثال عینی بذارم، من سر کلاس مثال اینجوری میذارم، گفتم اینا کوی مثلا این خودکاری که الان رو میزه، من امکان داشت خدا دو دقیقه قبل این خودکار رو این میز نظر روی یکی میز بذاره؟ خب معلوم که میشه، اصلا امکان داشت خدا هم ولش کنه، امکان داشت میدونی اون یکی باشه؟ همه میفهمیم که ممکن بود. الان دست بر قضا روی این میزه، اما تو نظام فلسفی ما چی میگیم؟ میگیم اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اگه موجود شده محال بود که جای دیگری باشد. آقای متحریر تو کتاب عدل الهی که البته کتاب خیلی خوبیه، من تو البته من نقدم دارم طبق معمول، من به نظر میرسه که این تلقی اشیاء ما لم یجب لم یوجد واقعا دست فلسفی ما رو جای بسته. ببینید اگه دوستان عدلای نخوندن که حتما بخونن، اصلا کتاب شهیداره قبلا گفتم چیز کتابی است که حتما باید بخونید، اما حال نمیدونم، امیدوارم این بحث تکراری نباشه براتون، اگه تکراری بودین تیکه فایل رو بزنید بره جلو. آقای متحری تو کتاب عدلایی میخواد از نظام احسن بودن عالم دفاع بکنه، میره سراغ مسئله شرور، بحث مفصلی میکنه، این جملهش برای بحث من اون بحث تبعیض‌ها، ببخشید تو بحث تبعیض‌ها بحثی مفصل میکنه، بعد میگه آقا تبعیض نیست. چرا تبعیض نیست؟ توضیح که ایشون میده آخرشا، آخرش میگه آقا جون جایگاه هر موجودی ذاتیشه، مثل سلسله اعداد، همون گونه که معنی نداره عدد 3 رو از بین 4 و 5 برداریم بذاریم مثلا بین 7 و 9، اگه گذاشتیم اونجا اون 8ه، دعوای لفظی هم نداریم، حقیقت 8 غیر از حقیقت 3ه، و اگه جای 3 رو به جای 8 عوض کنی اسمشو عوض کردی، وگرنه اونی که بین 7 و 9 قرار میگیره همواره 8ه، ماهارم تو نظام عالم جامون ذاتی مونه، برای این فرض ندارد غیر از این گونه که آفریده شده هیم آفریده شویم، برای همین ذاتی ماست. حالا نکته من این است که اگه ذاتی ماست، نظام عالم نظام احسنه یا تنها نظام ممکنه؟ دقت کنید وقتی میگیم نظام احسن یعنی بهترین نظام، یعنی میتونست فرض داشت نظام بدتر از این، اما این فرض در خارج هیچ وقت محقق نمیشه. خیلی فرقی هاش که فرض داشته باشه محقق نشه یا اصلا فرضش محال باشه. اگه امری ذاتی شد فرضش محال باشه. فلسفه ما چون قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد رو قائلن، فرض نظام دیگری غیر از این نظام محال میتونند، در حالی که نظام احسنی نمیگه واقعا خدا میتونست منو نیافرینه یا نمیتونست نیافرینه. بین و بین الله واقعا خدا نمیتونست منو نیافرینه؟ همه میدونیم که میتونست منو نیافرینه، در که نه، اگه ذاتیشه امکان نداره غیر از این رخ بده، اگه موجود شده واجب بوده، اصلا هر موجود واجب وجود بالغیره، حتما واجب بوده، به مرحله وجوب نرسه که موجود نمیشه، وجوب و وجود تلازم دارن با هم دیگه، در حالی که همون میدونیم آقا میتونست خدا من نیافرینه. خب لایبنیس تو این فضا داره حرف میزنه، لایبنیس میخواد بگه نه خیر، بی نهایت جهان ممکن در کاره که خدا از این بی نهایت جهان ممکن یکیش رو موجود میکنه، برای همین همه بی نهایت جهان ممکن ممکن هست، واقعا یعنی ممکن است، واقعیت که میگفتم اوسع از وجوده تو اینجا معنی پیدا میکنه، یعنی واقعا ممکنه، و تو علم ازلی خدا هم همه اینا واقعیت داره، نه اینکه موجود کرده، خدا از این تو علم ازلیش این بی نهایت جهان ممکن رو یکیشو موجود میکنه. خب تا اینجا حالا به بحث ما چه رفتی داره؟ من فعلا شو قبول دارید یا ندارید برای من بحث من مهم نیست، میخوام استفاده کنم که اینا چی رو با این مسئله اختیار رو حل کردن تو علوم انسانی به کار گرفتن. مسئله اینه که اگه ما بی نهایت جهان ممکن داشته باشیم، من اول توضیح دینی خودم رو بگم بعدش حالا به تطبیق بکنم، من نظر خودم این است که بی نهایت جهان ممکن داریم، انسان که اشرف مخلوقات شد، انسانی که خدا آفرید گفت تبارک الله احسن الخالقین، این جهت انسان بود. ارزن الامانه، امانتی که خدا انسان داد که تو خیلی روایت گفتن اختیاره و گفتن مسئولیت، که همشون اینا با هم به نظرم یکیه، این بود که خدا تو عالم یه موجود وارد کرد که همان گونه که خودش از میان جهانای ممکن یکی رو موجود میکرد، به این موجود اجازه داد در حوزه هایی، نه تو کل عالم، در حوزه های این جهان رو موجود کنه. یعنی چی؟ یعنی تو نظام عالم هیچ موجودی نمیتونست اون، یعنی شما با نظام علیت ارسطویی که عرض کردم اول عالم میشستی میتونست تا عالم آخر عالم پیش بینی کنید، یعنی هیچ حیوانی نمیتونست اگر گرسنگیش غلبه میکند غذا نخورد، اگر و حالا این که دارم میگم با تسامحش، حالا میتونست با یه توضیحات که همون گونه که تو حیوانات هست، یعنی اختیار انسانی که ندارن. اما انسان چه موجودیه؟ انسان موجودی است که روال‌های عالم میتواند به سمت برود اما انسان به اون سمت نرود. اصلا انسان چجوری وارد دنیا شد؟ با اینکه اینم تو بهشت به انسان دادن، خیلی مهمه، ما اینقدر درگیر مسائل کلامی هستیم میخوایم دفعش رو بکنیم اصل مسئله رو فراموش میکنیم. بابا خلاصه آدم توی بهشت خلاف امر رفتار کرد، حالا امرش ارشادی بود مولوی برای من مهم نیست، این خیلی مهمه. انسان تنها موجوده که میتونه خلاف امر خدا رفتار کنه، برای همین امر تشریعی برای انسان معنی داره در قبال امر تکوینی. همین که تشریع در مقابل تکوین معنی داره، یعنی انسان موجودی است که خدا بهش اختیار داد و تو نظام عالم این بود که انسان نخور اما انسان رفت اونو خورد. تو دستور خدا این بود که نخور اما انسان رفت خورد. دستور انسان بود که قابل هابیل رو نکش، قابل رفت کشت. و همینجور تو عالم نظام عالم رو به هم ریخت. یعنی انسان با هر عملی که اختیاراً انجام میده، این اختیارش گاهی وقتا همون نظام عالمه، خب این فبه ها که یعنی بعدا آخرش خواهم گفت، گاهی وقتا خلاف اونه و چون خلاف اونه جهان جدیدی تولید میشه، یعنی از اون جهانهای ممکن یکی دیگر رو انسان داره وارد کار میکنه. یعنی من با هر عمل اختیاری و شما من اینطور با هر عمل اختیاریمون یکی از اون عوالم جهانهای ممکنه که تو علم ازلی خدا موجوده یکی از اونها رو وارد عالم میکنه و خدا ما اختیار داده فقط خودش عالمو وارد نکنه، یعنی جهانی رو از اون فضای علم خودش جهانی ممکنه یکی که خودش فقط وارد نکنه، دست ما رو هم باز گذاشته که اون جهانی ممکن هی تو عالم ایجاد کنیم. خب حالا توی لایبنیس توی این فضا چی میگه؟ میگه اگر یک چیزی موجود میشه باید جهت کافی برای موجود شدنش باشه، نه اینکه ضرورت داره که این باشه. توی فرق این دوتا نگاه اینها، تو نگاه ضروری این بود که اول عالم وای میسید تا آخر عالم معلومه، تو این نگاه میگه نه، اگه الان این هست و دومی نیست، یه جهت کافی ای بوده که این رو آورده و نه دومی رو. و این تو مسئله اختیار خیلی معنی پیدا میکنه دیگه، این هر یعنی این جهت کافیش کاملا از شبیه انگیزه است تو تعبیر ما، یعنی یه کسی یه عاملی این رو ترجیح داده بر اون یکی، در حالی که هر دوتاش ممکن بود. خب اینجور که شد، حالا وبر چی داره میگه؟ میگه آقا جون من نمیخوام با ضرورت علی مکانیکی بگم که چجوری سرمایه داری توی کالوینیست ها پیدا شدن، توی پروتستان ها پیدا شدن، روح سرمایه داری چرا توی اروپا پیدا شد. میگه من دارم با مدل لایبنیتسی میگم، من میگم این اینجا پیدا شد، نمیگم به ضرور اینها رو. ببینید تو تحلیل شما، تحلیل ما پوزیتیویستی این است که اگر این علت اومد حتما معلولش میاد، این نمیخواد اینجوری بگه، میگه نه، من میگم این پدیده الان اینجا پیدا شده، این که الان اینجا پیدا شده میدونی چرا اینجا پیدا شده؟ به این جهت این پیدا شده. حالا اگه این جهت رو وارد کنی حتما جای دیگه پیدا میشه، معلوم نیست. جهت کافیه نه جهت لازم. ببین علت ما تو فلسفه شرط لازم و کافیه، بلکه شرط لازم اصلا رو لازم بودنش اصرار دارین تا تو کافی بودنش. موعد میگیم لازمه دیگه، میگیم معدات، میگیم شرط لازمه، اصلا با کافی بودن توجه نداریم. وقتی میگیم علت تام میشه علت شرط لازم و کافی، اصل جهت کافی لایدیس فقط کافی بودنش محل بحثشه. میگه این باشد کافیست، اما یه چیزی میخواد که این باشد. ببینه این مدل میادش تو فضاهای مثلا شما فوکو رو نگاه کنید، فوکو تبارشناسی میکنه. تبارشناسی یعنی چی؟ برخلاف ما تبارشناسی فهمیم، فهمیم آقا سلسله علل رو شناسایی کنید، تبار این چیست، یعنی علت این چیست، علت اون چیست، علت اون چیست. در حالی که ببینید تبارشناسی فوکو اینجوری نیست، تبارشناسی فوکو زیگزاگیه، از اینجا میره اونجا، اونجا میره اونجا. چرا میگه؟ میگه ببینید شما نمیتونی بگی که آقا انسان ها که طبیعتا اینجوری رفتار میکنن. پس اگه الان این شد، قبلیش هم اون شد، قبلیش هم اون یکی میشه، قبلیش هم اون یکی میشه. میگه نه، هر جا رفتی قبلی دوباره رو قبلی باید ببینی اراده چه چیزی در کار بود. من با این مثال بزنم، به نظر مثل تبارشناسی فوکو این است که نسل یه نفری که ما بخوایم تبارشناسی کنیم، نسل یه آدم حلال زاده رو شناسایی میکنیم، میگیم ببین این کیه، باباش کیه، خب اینه، باباش کیه، اینه، باباش کیه، اینه، باباش کیه، اینه، کاملا این سیر کاملا واضحه. یعنی شما تا میری میگه آقا این باباش اینه، این پدر جده، نم دهمش فلانیه. اما فوکو گویی همه رو حرامزاده میبینه، میگه باباش کیه، میگه دی ان ای اینو بعد امتحان کنه، نم باباش کیه، که معلومه هم کی باباشه، باباش باشه، میره میبینه فلان باباش فلانیه. حالا بابای اون کیه، دوباره نمیگه همون که باباشه، با دور دی ان ای اش امتحان کنم ببینم که این باباش همینه که میگن یا باباش یکی دیگه است. بر همین این باباها، این زیگزاگی، ممکنه یکی از اون باباهایی که مثلا ما تو سلسله اجداد این گوشیم راستاسی توی اجداد دی ان ای این باشه، بابای واقعیش، اما بابای چیزش نباشه، بابای شناسنامه‌اش نباشه. ببینید تونستم چی بگم؟ برای همین است که این مدل میتونه به عقب بره، بگه چه چیزی الان پیدا شد، اما نمیتونه بگه در آینده چه خواهد شد. بر همین است که تفسیر میکنه، میگه معنایی که اینا اشراب کردن این بود. خب این به نظرم این اصل جهت کافی به این معنا خیلی پتانسیل قوی میده که ما اختیار رو جدی بگیریم، در این حال تبیین رو ممکن بدونیم، اما تبیین ما لزوما پیش بینی نخواهد بود. خب تا اینجا اگه معلوم شده باشه، خب آیا از دل این یه نسبی گرایی در نمیاد؟ به نظر بنده این است که نه، ما میتونیم علت غایی رو دوباره وارد سیستم کنیم، اما علت غایی این دفعه توی ذیل جهت کافی، نه علت غایی به معنای ضرورت اولی. بذار من حالا این تیک علت غایی مقداری از این طرف باز کنم، فعلا این پرونده رو ببندید. پرونده دوم که الان میخوام باز کنم براتون، بر پرونده علت غایی. ببینید این یکم نکته خیلی مهم است که کنار گذاشتن علت غایی به نظرم مهمترین فاجعه است که تو علم مدرن رخ داده. اصلا بیکن اومد غایت رو کنار گذاشت، گفت غایت واقعی نداریم، غایت واقعی نداریم. علت غایی اصلش این بود، خداوند برای هر موجودی یک غایتی قرار داده و اشیا باید به سمت غایتشون برن. تو این فضا یه دستورالعمل اخلاقی در میومد برای انسانها که های انسانها، شما حق ندارید غایات اشیا رو به هم بزنید، شما باید در راستای غایات حرکت کنید تا به سعادت برسید، نه غایت خودتون، نه غایت اشیای دیگر. این قایاتشون رو باید رعایت کنید. علم مدرن چیکار کرد؟ این که دارم میگم محصول گفتگوی منه با آقای مشکی. آقای مشکی توی همین مؤسسه امام خمینی هستند، دارن رساله دکتراشون رو میمیسن، البته ظاهرا اینجور اساتید اونجا هم هستن فعلا، دارن رساله دکتراشون موضوع علم دینی دارن میگن. همین بحث علت غایی بحث خوبی هم هست، البته من رسالهشو ندیدم، ما باشون گفتگوی داشتیم، این محصول گفتگومونه. ببینید اینها اصلا انسان دانایی توانایی است که بیکن میگفت، میگفت دانایی توانایی است، غایت رو انکار کنید. دانایی توانایی یعنی چی؟ یعنی شما اشیا رو بشناسید با این فرض که هیچ غایتی نداره. غایتش چیه؟ اونی که من دلم میخواد. آقا غایت چوب چیه؟ ببینید تو نگاه سنتی غایت چوب نهایتا این است که میز و تخت بشه برای ما، خدا برای اینقدر برای ما آفریده. نه، غایت چوب هر چی که من دلم بخواد، هر چی میخوام ازش میسازم. غایت مثالی که حالا این آیه مشکی میدن مثال قشنگی بود، واقعا شیرین بود به لحاظ فهم مطلب. میگه مثلا ما توی چیز داریم که شیر گاو به شدت شفابخش خوبه، ولی گوشت گاو به شدت مضره، ولی گوشت گاو مجازه، حلاله. ولی حلاله یعنی خلاصه یه حیوان اهلیست، خدا برای انسان آفریده که از شیرش استفاده کنه که تو شفاه، ولی از گوشتش هم حالا وقتی که این مردش این کلی هزینش کرده گوشتش هم بخوره، ولی توصیه نکردن برید گاو رو گوشتش بذارید. گوشت رو برده گفتن رو گوسفند. توی فضای روایت ما اینجوری است که گوشت به شدت گوشت گوسفند توصیه شده. حالا گوسفند شیر هم میده، عیب نداره شیر گوسفند بخورد، اما اونی که شفا میده خیلی خاصیت داره شیر گاوه و گوشت گوسفند. حالا تو دوره مدرن چیکار کردن؟ گفتن آقا برای ما مهم نیست، ما گوشت دلمون میخواد، حالا گوسفند خب بده، گاوم گاوای گوشتی میدیم، خوک هم گوشتش خوبه، خوب تولید گوشت داره، خوک هم میذاریم تو مسیر گوشت. ببین یعنی برای من حالا غایت اشیا اونیست که من دلم بخواد، نه غایتی که خدا در این قرار داده برای من. حالا مثال اینجوری خواستم بزنم که مثالی که در این چیز میزد همین آقای مشکی ما مطرح میکرد این است که خدا علت غایی یعنی اراده تکوینی خدا در عالم. اینا گفتن ما اراده تکوینی خدا رو میذاریم که هر کاری دلمون خواست با هر چیزی میکنیم. شما نگاه کنید تصرفات انسان تو اشیا بسیار بسیار محدود بود تا قبل از دوره مدرن. یعنی اصلا شما مثلا طب سنتی فرقش با طب مدرن، طب سنتی میگه این گیاه خاصیتش این دواست، این درمان میکنه. برای من دنبال کشف عواملی هم که تو عالم هست، تو طب مدرن میگه این نیستش که ما با شیمی تمام اشیا رو میشکافیم میرسیمش به اتم. حالا اتم ها رو با هم درست میکنیم ببینیم که چه ماده‌ای میتونه چه چیزی رو از بین ببره. به نظر ما فعلا این رو از بین میبره، بعد یه دوا درست بکنیم که مثلا این میکروب معده رو مثلا از بین میبره، نگو این دوا میزنه مثلا رودمون رو دچار مشکل میکنه، میزنه فلانجا رو دچار مشکل میکنه، دوباره اونو میخوام مشکل رفع کنیم، این یکی میکنیم، آخر کرونا درست میکنیم برای خودمون، هیچ چی دیگه. به تعبیری که این آقای مشکی میگه، اینا خدا گفته لا تبدیل علی خلق الله، اینا نه تبدیل ممکن نیست اما تغییر ممکنه. فلا یغیرن خلق الله، ذاتشو که نمیشه عوض کرد، تغییرش میدن. تغییرش میدن یعنی چیکار میکنن؟ یعنی قایتی که این خودش این هر شیء یه قایت واقعی داره، یه آثاری برش مترتبه. ماها چون دلمون میخواد این اثر برامون از اون قایت واقعی شیء مهمتره، انکار قایات میکنیم، اثرات رو مبنای کار قرار میدیم. میگه من چون این اثر رو دارد، من این اثر رو توش میخوام. برای این ولو این برای قایت دیگری خدا آفریده، من همه اونو بر میدارم متناسب با این اثر خودش، این اثر رو میکنم قایاتشه، خلق خدا رو تغییر میدم تو این مسیر، میگم این قایاتش خروجیش باشه نه اون قایاتی که خودش بود. نمیدونم مثلا رودخونه این بود، این رودخونه بی خود کرده اینجوری، من دلم میخواد اینجا ساختمون بسازم، مسیر رودخونه رو عوض میکنم. خب ببینید اینا علت قایی رو کنار گذاشتن، علت قایی رو کنار گذاشتن تو فضای تفکر اومدن دیگه، از جهت کافی ظاهرا اومد علت قایی کنار گذاشت، قایی تو انسان انکار کرد. حالا عرض بنده اینه که ما میتونیم علت قایی رو به این معنا قائل باشیم، قایات اشیا رو برای اشیا قائل باشیم، در این حال اختیارم قبول کنیم. یعنی چی؟ یعنی خداوند قایات واقعی قرار داده، برای ما هم قایات واقعی قرار داده، یعنی اگر این کارها رو بکنیم به خدا میرسیم، اما اختیار هم به ما داده. اختیار داده یعنی چی؟ یعنی میتونی این کاری نکنی و اگه این کارو نکردی به واقعیت نمیرسی. این نکته گفتم بحث اعتبارت هم خیلی به درد میخوره. یعنی من یادتونه تو قبلا هم اشاره کردم، گفتم که سه قبل همین فاز مجازی گفتم که ببینید میگید آقا تجویزها اعتباراته، اعتبارات هم کاملا دل بخواهیه، کجا اینجوریه؟ اتفاقا حرف ها این است که مدار اصلی تجویزها واقعیته، ما واقعیات مطلوب داریم، مطلوب است و واقعی. علت قایی رو میگه، میگه میان قایات مختلفی که برای یک شی در کار است، یک قایت مطلوب حقیقی آن شی است. ما حرف ما این است که یک قایت مطلوب حقیقی انسان است که این قایت حقیقی واقعیت دارد، عینیت داره. همون گونه که درخت سیب شدن برای دانه سیب واقعیت داره، سعادت نهایی هم برای انسان واقعیت داره، وقت چون واقعیت داره قابل شناسایی. همون گونه که آب رو 100 درجه حرارت بدی میدانی به این واقعیت میرسه، انسان هم این کار رو بکنه میدانیم به اینجا میرسه، البته این کار رو نکنه به جاهای دیگه میرسه. اون یکی کار رو اگر بکنه اعتباراتی داره میکنه که اون اعتباراتش خروجی خواهد داشت، میتونیم تستش کنیم. همین چیزی که خدا گفته تست نکنید چون بدبخت میشید، چون بیچاره میشید. یعنی در واقع همه حرام ها، همه اعتبارات ممنوعه شارع، همشون اعتباری است که فرض داره بر ممنوع جهت کافی من اینو حاصلش کنم، اما نباید این کارو بکنم چون این جهت کافی منو به قایتم نمیرسونه، یه اثر خارجی برش مترتب میکنه. نمیدونم چقدر تونستم منظورمو برسونم. یعنی اشیا آثار متکثر، آثار متعدد دارند، از میان آثار متعددشون علم مدرن میگه هیچ قایت واقعی نیست، از این آثار اونی که من دلم میخواد اثر واقعی اوست. ما میگیم نه خیر، اثر بله اثر خارجی اینا هست، اما اثر حقیقیش، اثری که اگر این اثر در کار باشد نظام عالم درست و حسابی داره پیش میره، این یکیست، اون قایت واقعیشه. حالا تو انسان بیاده کنیم که خیلی واضح‌تر مسئله، بحث ما علوم انسانیه. یعنی تو انسان ما معتقدیم یک قایت واقعی در کاره که این قایت واقعیه، چون این قایت در کاره ما هر اعتباری در راستای این قایت انجام بشه، این اعتباری است که واقعا رشد می آورد، و هر اعتباری در راستای این قایت انجام نشه، اعتباری است که اثر خارجی دارد اما رشد نخواهد آورد در مجموع نهایتا، ولو که اثر خارجی رشد کوتاه مدت کوچولویی برای ما بیاره. برای همین است که ما در حالی وقت چی میشه حال جمعی چه اثری پیدا میکنه تو علوم انسانی؟ ببینید علوم انسانی ما نمیتونیم با قوانین علی شرحش بدیم. حق داشتن واقعا اصل جدگافی، یعنی اختیار انسان خیلی مهمه، اعتبارات انسان بسیار مهمه توی فضای قایاتی که بر انسان حاصل میشه، تو وضعیتایی که تو انسان رقم میخوره، تو ارتباطات انسان. باید شاید اعتبارات خوب کشفش کنید، اما از اون مهمتر این است که در میان این اعتبارات مختلف یک اعتبار هست که منطبق است بر واقعیت انسانی. برای همین ما جهتگیری آینده رو میدونیم، پیشبینی های کلی داریم. برای همین تو دین ما میدانیم امام زمان ظهور خواهد کرد، میدانیم جهان پر از عدل خواهد شد. برای همین اینو که میدانیم، یک آرمانی نیست که آرمان فقط به معنی اوتوپیا باشه، فقط معنی یه امر ذهنی ایده ای باشه. نه، آرمانی است که خبر داریم از وقوع اون. اما در این حال چه راهی داریم برای رسیدن به مهدویت؟ بدا داریم ما تو شیعه. من گفتم از بیاید علیت قایی علت ضروری نمیتونه شرح بده، بداه. اصل جهت کافی به خوبی بدا رو شرح میده. میگه ببین جهت کافی هر امری حاصل شد حاصل میشه، اون امر نهایی هم با جهت های کافی متعددی حاصل میشه. الان شما فکر کنید با این جهت کافی برای حضور اون امر، نه، ممکنه یه جهت کافی دیگری در کار بشه. شما از راه‌های مختلف ممکن است به مهدویت برسید. یه راه‌هایش تو احادیث گفتن اما بداپذیر اینها. اما بدونید که مهدویت شدنی است، بدونید که انسان اگر این کار را بکند به سعادت میرسد، بدونید که خانواده در این صورت باقی میماند، بدونید که اقتصاد در این صورت محکم برقرار میشود. تمام فضای علوم انسانی ما هم اصل جهت کافی و تبیین های تفسیری رو باید جدی بگیریم توش، هم در این حال غایت واقعی که با راه های مختلف میتواند به اون برسد. این هم یه مطلب دیگری بود که به نظرم رسیدش که برای فهم تفاوت علوم انسانی و علوم طبیعی لازمه. خب من دیگه این جلسه آخرین جلسه ای بود که بحث مباحث ناظر به علم رو مطرح کردم و انشاءالله جلسه بعد وارد بحث‌های دین میشم. سعی میکنم اونم یکی دو جلسه بیشتر نشه که انشاءالله بریم سراغ بحث مباحث یک جلسه هم یک مرور کنیم بر نظریات علم دینی و بعد بریم سراغ مسائل مربوط به انسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یادآوری کنم که اینکه کلاس‌ها قرار یک ساعت و نیم باشه، منتها وقتی که دوستان حضور دارن ما بحث میکنیم، میزان بحثی که من توی کلاس ها میگم وقتی فایلش رو ضبط کنید کمتر از اینیست که الان گفتم. یعنی اگه الان مثلا میبینید شما وقتی 40 دقیقه داره میشه این جلسمون، چون که عمدش خیلی وقت دوستان مشارکت میکنن، بحث و گفتگو میکنن، این بحث و گفتگو رو دوستان توی فضای مجازی انجام بدن تا کلاس کامل بشه، وگرنه مجبور میشیم هر دوتا کلاس رو یک کلاس محسوب کنیم. بله، التماس دعا داریم از همگی، مخصوصا توی این ایام برای همه مؤمنین دعا کنید برای رفع این بلاهایی که خدا فرستاده دعا کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میلاد امیرالمؤمنین هم که امروز هم میلاد امام جواد بود که من دارم این بحث رو ضبط میکنم و بارگزارش میکنم و چند روز دیگه هم میلاد امیرالمؤمنینه، به همه دوستان تبریک عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.